بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و السلام علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم یقول آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. در بیان تقسیم آیات الهی به محکم و متشابه بودیم. سلام علیکم. یا الله صبحکم الله بالخیر. عرض شد که محکمات و متشابهات دارای مراتب و درجات هستند و در این آیه کریمه با توجه به آیات قبلی که آیات قبلی راجع به توحید و نزول کتاب بود، اینجا راجع به اقسام آیات کتاب عنوان محکم و متشابه. خب دیروز مطالبی عرض کردیم دیگه، تکرار نشه که مقداری تفسیر رو هم بیشتر پیش بریم. یه نکته مهمی که محضرتون عرض کنیم اینه که تقسیم آیات الهی به محکم و متشابه به لحاظ کسانی است که آیات الهی در دسترس آنهاست، یا به عبارت بهتر آیه رو ملاحظه بفرمایید، هو الذی انزل الکتاب. از مقام هویت، مقام هویت مقدم بر مقام حکمت و عزیز حکیمه، چون هویت مطلقه احاطه بر همه اسما داره. من لدن حکیم علیم، از جانب حکیم علیمی. پس به لحاظ هو الذی انزل علیک الکتاب، به این لحاظ محضرتون عرض کنم هیچ آیه متشابهی وجود نداره. همه آیات چه هستن؟ محکمات هستن. کتابون احکمت ثم فصلت، این ثم فصلت که تشابه رو به وجود میاره. نکته دقیقی است و رب دو مرتبه تکرار میکنم، تقسیم آیات به محکم و متشابه به لحاظ فرود آیات است، نه به لحاظ منشأ نزول آیات. راجع به منشأ نزول آیات هیچ آیه‌ای متشابه نیست. چرا؟ چون من الله است که صاحب آیات است، الی الرسول است که مبدا نزول آیات است، هیچ گونه تشابه وجود نداره. اصلا عینیت نزل علی قلبک. و به عبارت بهتر اینطوری میتونیم بگیم به لحاظ حقیقت آیات یه قسم بیشتر ندارن، همه محکماتن. به لحاظ انظار و آراء و نگاه های دیگران به آیات، اینجاست که منها آیات المحکمات و ام الکتاب، اینجاست که دیگه با اخر و متشابهات. و نکته بسیار مهمی و تقسیم به محکم و متشابه به نظر کننده به قرآن آیات، این دیروز خاطر مبارکتون هست عرض کردم تقسیم به محکم و متشابه یه تقسیم حقیقی است، منفصل حقیقی است. کسی که این قرآن در دسترسش قرار میگیرد یا آیات براش محکمات است یا آیات براش متشابهات است. درستم شد؟ یعنی منافات ندارد تقسیم به محکم و متشابه قضیه منفصله حقیقیه باشد که یا محکم است و یا متشابه است، و به لحاظ حقیقی و حقیقت و منشأ نزول و کسی که آیات بر او نازل شده است جز محکمات چیز دیگری نیست. کتاب احکمت ثم فصلت. و به عبارت روانتر سوم، زمان که بر آیات می‌گذرد، این گذشت زمان بر آیات، آیات متشابه رو به وجود می‌آورد. حالا که چون این شد، محکمات چه آیاتی هستند؟ محکمات آیاتی هستند که دلیلشون، برهانشون با خودشونه. متشابهات آیاتی هستند که نیاز به واسطه دارن، با توسط آیات دیگر باید بیان بشه. و آیات محکم و متشابه هم در عین حالی که آیات به لحاظ دیدگاه ها یا محکم است و یا متشابه است، اما محکم و متشابه قابل تداخل هم هستند. یعنی چی؟ یعنی اینطوری نیست که ما یک آیه رو که بگیم محکم محکم است الالعبد محکم باشد، آیه ای که گفتیم متشابه است الالعبد متشابه باشد. این گونه نیست. شاید برای یک قسمی محکمات باشند، برای یه عده دیگری چه باشند؟ متشابهات باشن. پس محکم و متشابه هم به لحاظ افراد متغیره. برای همین ما بیاییم به مبدأ نزول، منشأ نزول، کسی که برش نازل شده است و کسانی که متحد با اون شخصیتی هستند که نازل شده اند، مثل اطرت، اینا آیا جز محکمات چیز دیگری نیست؟ این تقسیم مال کسانی است که زمان بر اونها گذشته یا به حقیقت قرآن دسترسی ندارن، اینها آیات متشابه بر اونها سر میکنه. و این مطلب بسیار مهمی است که عنایت داشته باشید. و این گونه است. آیه رو ادامه بدین. آیات محکمات هست، هن ام الکتاب. خب یک سوال جالبی این که اینجا چرا امهات مطرح نشد؟ نه امهات الکتاب چرا مطرح نشد؟ شد آمد نه ام الکتاب. گفتیم ام رو ام میگن چون مقصد و مقصوده، چون به عبارت بهتر اساس و بنیان شیعه. مادر رو هم که ام میگن به همین جهته. این آیات محکمات هنه ام الکتاب، اینا اساس قرآن هستن. چرا؟ به خاطر این که باید محکمات به اصول برگردن. و اصول مکتب گرچه سه قسم است، اما برمی گردد به یه قسمی که توحید باشد. هرچه که از توحید است. لذا ام آمدن در اینجا برای این است که محکمات اصلا از آن هوه است. هوه است هویت مطلق است. و برای همین در مقام احدیت و در مقام واحدیت، که در مقام واحدیت آیات کثرت پیدا می کنن، این آیاتی که کثرت پیدا کردن دیگه شبهه تشابه به عبارت بهتر پیش میاد. و جالب اینجاست که اگر کسی سوال بشه اصلا فلسفه آیات تشابه چه هست، میگیم تشابه اصلا یه ضرورت ناگزیره. چرا ضرورت ناگزیره؟ چون کسانی که در این دریای قرآن وارد میشوند، قطعا یه عده شناگری واردن، یه عده قواسی واردن، یه عده اصلا هیچ گونه هنری ندارن و ورودی ندارن. همون حدیث حضرت امام حقایق امام کاظم علیه السلام، مرحوم فیض کاشانی، در فکر کنم اگر اشتباه نکنم، تکیه به ذهن دارم حرف میزنم، در مقدمه چهارم یا مقدمه پنجم تفسیر صافی ایشون حدیث را آوردن که کتاب قرآن دارای عبارات است دارای اشارات است، دارای خواص است، دارای لطایف است، دارای حقایق است، دارای اشارات است و دارای لطایف، عبارات، اشارات، لطایف، حقایق، هر یک هم برای یک قسمی از افراد متصوره. از این عنوان ام الکتاب و اخر و متشابه ها. دیگه اخر به عنوان متشابهات آمد، دیگر آیات متشابه هستند. متشابه هستند یعنی چی؟ یعنی شبیه به یک دیگرن. حالا که شبیه به یک دیگرن در معنا باید انسان به زحمت بیفته و به عبارت بهتر اصلا فلسفه نزول آیات متشابه یا بودن متشابه، نگیم نزول آیات متشابه، چون آیات در نزولشون جز محکمات چیز دیگری نیستن. در وجود آیات متشابه در فلسفه متشابه همین بس که متشابه بیان محکمات است. یعنی باید ارجاع به چه پیدا بکند؟ ارجاع به محکمات پیدا کند. دیروز خاطر شریفتون هست عرض کردم که دامنه محکمات انقدر وسیع است و اطلاق دارد که با هویت و با کسی که آیات بر او نازل شده است اتحاد پیدا میکنه و دایره متشابهات به لحاظ نزول اصلا انقدر زیغ است که حتی در مرحله نزول میگیم متشابه وجود نداره و متشابه از دسترسی دیگران به آیات الهی به وجود میاد. پس دیدید هم هنه الکتاب است، هم بفرمایید اخر و متشابهات است، هم ام الکتاب است که اصل و اساس است که همه باید به یک اصل و اساسی برگردد و به عبارت بهتر ما تا جهان بینی نداشته باشیم نمیتوانیم اخلاقیات و فروع داشته باشیم و فروع ما بر اساس اصول ما. برای همینم هست که در فروع تقلید جایز است اما در اصول تقلید جایز نیست. یه دو تا لغت دیگر الان بهش برخورد کردیم. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تعديله. زيغ در مقابل حنیفه، حنیف تمایل از باطل به حق است، زيغ تمایل از حق نعوذ بالله به باطله. فاما الذين في قلوبهم زيغ، کسانی که در دلهای اینها زیغی است یعنی تمایل از با از حق به باطل دارن، یعنی زمینه ظلمت و بستر انحراف درشون هست. فیتبعون ما تشابه من، اینها دیگه پیروی میکنن آیات متشابه را، چون آیات متشابه آیات بشری است، گرچه که آیات الهی است اما آیات بشری است، گیر نظریات بشره. تفسیر به رأی هم در همین جا پیش میاد. به قول امروزی ها هرمونتیک و تفسیر به قرائت های متعدد آیات الهی در همین جا پیش میاد که تعدد قرائت، تعدد مسلک و تعدد مکتب و مذهب به وجود میاره و اینجاست که بعید نیست بستر فتنه هم همین باشه. ببینید چقدر قرآن به حمد الله رب العالمین بروزه، میگه اونهایی که تو دلشون زیغه، این فی قلوبهم مرض، فی قلوبهم زیغ، همون عبارت اخرای فی قلوبهم مرضه، در سوره مبارکه بقره خوندیم فی قلوبهم مرض. اینها وقتی که دلشون مریض بود پس معلوم میشه آیات جایگاهش قلبه، وقتی که قلب مریض بود و قلب سلیم نبود اینا فیت تبعون ما تشابه من او، اینا دنبال آیات متشابه هم. آیات متشابه هست که درش تعریف به وجود میاد. مطلب مهم دیگری حالا که صحبت تعریف شد و ما تشابه شد محضرتون عرض کنم، تشبیه در انزال وجود ندارد، تشبیه در تنزیل وجود دارد. نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، چرا؟ چون تنزیل نزول تدریجی تدریجی به زمان در زمانهای مختلف 23 سال طول می کشد تا بیاید، قطعا نیاز به محافظت داره. اما در نزول دفعی انا انزلناه فی لیلت المبارکه او فی لیلت القدر، در این نزول اصلا تحریف بفرمود شبهه تحریف نیست. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی حضرت استادمون قدس الله نفسه و زکیه، حضرت علامه حسنزاده که یک کتاب خوبی دارن، نوشته خوبی دارن، فصل الکتاب، فصل الخطاب فی عدم تحریف الکتاب. وقتی ما رسیدیم در این که آیا آیات الهی تحریف شده است یا تحریف نشده است، ایشون فرمودن مرحوم علامه طباطبایی بعد از این که دلیل آوردن بر عدم تحریف کتاب، فرمودن اگر کسی قائل به تحریف قرآن باشد من حاضرم با او مباحله بکنم. مرحوم علامه طباطبایی، چون میدونید مباحله خودش یه دلیله، منتها یه دلیلی است که انسان کمک میگیرد از خود آیات الهی. خاطر شریف رو نصف گفتم، خداوند آیات نازل میکند، آیات تحویل میگیرد. نزول آیات الهی قرآن است، صعود آیات الهی دعا. دعا یعنی مباحثه، خودش برهانه. دلیل بر این که آدم به اتصال آیات الهی متصل شده، به حقیقت آیات الهی متصل شده. بعد حضرت استادمون حضرت علامه حسنزاده قدس الله نفسه و زکیه جانم به قربانیشون، ایشون فرمودن آقا جان من حق با ایشون هست، ما هم حاضر به مباحثه هست و من تکمیل میکنم، بله جمله این بزرگان رو عرض میکنم که واقعا حق همین هست. کسی که قائل به تحریف کتاب باشد باید درش، بله یه خاطری هم براتون نقل کنم، این خاطرها شنیدنی است. در محضر حضرت استادمون قدس الله نفسه و زکیه حضرت آیت الله عظمای خونساری بودیم، صحبت بله کتاب فصل خطاب جناب بله آقای نوری رضوان الله تعالی علیه، محدث نوری، استاد مرحوم عاشق عباس. بله چون میدونی بله استعمار چه میکنه، خیلی باید مراقب باشیم، خیلی باید مراقب باشیم. حوزه ها، مراکز علمی، استعمار اون روز شاگردی رو برای جناب مرحوم نوری برگزید و اینقدر با ایشون صمیمی و خصوصی شد که نوشته های ایشون رو قبل از تجزیه و تحلیل در اختیار خودش می گرفت و ایشون نوشته ها رو در اختیارشون قرار می دادن. و ایشون فرمودن، مرحوم آقای خونساری فرمودن آقا فصل الخطابی که در تحریف الکتاب مرحوم آقای نوریست، که همین الانی که در خدمت شما هستیم میلیون ها جلد از این کتاب مسیحیت و دشمنان دین اسلام براش هزینه کردن و استعمار داره اینو چاپ میکنه و کشورهای دیگه داره اینو چاپ میکنن. ایشون فرمودن آقا این رو شاگردش قبل از تجزیه و تحلیل و قبل از این که نظریه ایشون رو بگیره، به عنوان نظریه ایشون کتاب رو چاپ کردن و یک معرفه آرایی شد. غیر از این که تحریف کتاب در مقام تنزیل کتاب است، نه در مقام نزول انزالی کتاب. نزول انزالی کتاب خارج از دسترس دیگران است، چون خارج از دسترس دیگران هست جای تحریف نداره. لذا کسانی که در دلشون مرضه یتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه، اینا دنبال آیات متشابه هستن. چرا؟ برای این که ابتغاء، ابتغاء معنی طلبه، چون اینها طلب فتنه دارن. فتنه یعنی چی؟ حوادثی که استراب آور و نگرانی آور است و به عبارت بهتر یه عده موافق میشن یه عده مخالف میشن. قرآن تعبیر فتنه داره، حتی نسبت به اولاد و اموال هم انما اموالکم و اولادکم فتنه، یا مورد آزمایشن، مورد استرابن، مورد ناراحتی هستن، مورد اینه که دو قسم میشن، یا خوب میشن نعوذ بالله، یا بد میشن نعوذ بالله، یا خوب میشن انشالله تبارک و تعالی. اینجوریست دیگه، فتنه هستن. اموال هم یا در مسیر خوب مصرف میشود یا خدای نخواسته در مسیر بد مصرف میشه. لذا کسانی که دلشون مریض باشد، اینا دنبال آیات متشابه هستن. چرا دنبال آیات متشابه هستن؟ خود قرآن فلسفه‌ش رو بیان میکنه، ابتغاء الفتنه، برای اینکه فتنه‌گری بکنن. مطلب دوم، انگیزه دومشون، و ابتغاء تعویله، تعویل از اوله، اول یعنی بازگشت، یا بازگشتت به مبدأ است، یا بازگشت به مقصد و غرض است، یا بازگشت به غایت است. پس اول اینجوری نیست که به اول شی برگرده، گاهی وقتا به هدف شی برمیگردن، گاهی وقتا به اغراض شی برمیگردن. اینها کارشون این است که دنبال تعویل هستن، مطالب رو جا به جا بکنن. نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. پس میتونیم بگیم که کسانی که دلشون مریضه، ای فی قلوبهم مرض، فی قلوبهم زیغ، همین فی قلوبهم مرضه، در سوره مبارکه بقره بود که خوندیم. اونا کیا بودن؟ راجع به منافقین. میتونیم اینطوری بگیم که آیات متشابه حربه دست افراد منافقه، و میتونیم بگیم قرائت‌های دینی که چقدر قرآن بروزه، قرائت‌های دینی که از آیات الهی پیش میاد، و گاهی وقتا میگن بابا ما نسبت به آیات الهی قرائت‌های مختلف داریم، و حالا همون قرائتی که داشتیم آیا همون حق است؟ این معنی متشابهات قرآنه. پس خیلی مهم است، مثل که وقت تموم شد، تلخیص کنم بحث رو. آیات الهی به لحاظ آیات الهی جز محکمات هیچ دیگری نیست. کتاب اون احکمت ثم فصلت، متشابه بودن از این ثم فصلت به وجود اومد، از این ترتیب به وجود اومد، از اینی که در دسترس دیگران قرار گرفت. در دسترس دیگران که قرار گرفت، جایگاهی دارد که دارای تشابه پیش میاد. آیاتی شبیه به هم هستن، اینها باید در شبیه سازی ما بریم به سراغ آیات محکمات. لذا آیات متشابه بدون آیات محکم هیچ قابل بیان نیستن، و بدون صاحبان احکام هم بیان شدنی نیستن. ما به این نظر رسیدیم که تفسیر آیات الهی جز از لسان اهل بیت و اهل بیت و اطوت به هیچ چیزی دیگر میسر نیست، تا برسیم به ما یعلم تعویله الا الله، که بسیار مطلب مهمی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین.